الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که در جلسه خدمتشون هستیم. همونطور که در جریان هستید، سلسله جلسات حکمرانی در قرآن کریم از ماه مبارک رمضان سال قبل در گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی دنبال میشه. جلسات در ماه مبارک رمضان به صورت روزانه برگزار میشد سال قبل و بعد از ماه مبارک هم شنبه های هر هفته ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به ماه رمضان امسال. بحث اصلی ما حکمرانی در قرآن کریم هست که با ارائه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی دنبال میشه و به 71 جلسه تا کنون ما رسیدیم. خدمتتون عرض کنم در میانه های بحث هم به تناسب در خدمت بعضی از اساتیدی که در حوزه های مرتبط با حکمرانی در قرآن در واقع پژوهش هایی رو انجام دادن خدمتشون بودیم. اگر دوستانی که با ما همراه هستن حتما در جریان هستن که بعضی از اساتید از خارج از کشور هم خدمتشون بودیم توی مجموعه جلسات حکمرانی در قرآن و در ماه مبارک هم به این صورت ادامه خواهد یافت. ما خدمت آقای قاضی خانی بودیم چند روز قبل، امروز توفیق داریم که خدمت جناب آقای دکتر سلطانی باشیم، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام و آقای دکتر فارغ التحصیل دکتری علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی هستند و ما امروز خدمتشون هستیم با بحثی با عنوان رهیافتی به نظریه قرآنی آزادی. آی دکتر اگر صدای منو دارید، ما میتونیم 40 تا 45 دقیقه خدمت حضرت عالی باشیم و طبق روال جلسات قبل در پایان هم بحث رو با یکدیگر به گفتگو بنشینیم. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد ما به استقبال صحبت های آقای دکتر سلطانی میریم. آقای دکتر ما در خدمتتونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه حضار محترم. امیدوارم بحث خوبی رو در خدمت اساتید داشته باشیم و از نکات اساتید برای بهبود این پژوهش بنده بهره مند بشم. جا داره قبل از اینکه بحث رو شروع کنم یه تشکر بکنم از جناب آقای دکتر لکسایی. ایشون داور رساله دکتری بنده بودن و بعد از اونم که توفیق داشتم در خدمت ایشون باشم، لطف داشتم به بنده و امر فرمودن تا در جمع اساتید و بزرگواران حاضر در این جلسه هم بحث رو ارائه بدم. خب من اگه بخوام یه مختصری بگم که در رابطه با این پژوهش، خب اون بحثی که امروز میخوام خدمت بزرگواران ارائه کنم یه بخشی از رساله دکتری بنده هستش که در خدمت استاد ارجمندم، استاد عزیزم جناب آقای دکتر میرحمدی در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد و خب مطمئنن همه این قابلیت این رو نداره که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. یه قسمتی از اون میشه که من خدمتش که عمدتا مباحث قرآنی هست رو امروز در خدمت بزرگواران ارائه خواهم داد. قبل از اون لازمه که به چند تا نکته کوتاه مقدماتی اشاره بکنم در معرفی پژوهش. یکی اینکه عمده مباحثی که این جلسه خدمت بزرگواران طرح میشه مبتنی بر مباحث انسانشناسانه علامه طباطبایی که در بررسی مباحث تفسیری ایشون دیده میشه، چه تفسیر المیزان و چه اون رسائل سگانه‌ای که در باب انسان دارن. و یه نکته دیگه هم که باید بهش توجه بکنیم این که هدف ما از این پژوهش دستیابی به نظریه قرآنی آزادی در سطح فلسفه سیاسیه، یعنی ما به دنبال طرح مثلا آزادی سیاسی نیستیم، لازم میخواییم ببینیم آقا مقتضای طرح نظریه در سطح فلسفه سیاسی چیست و اگه بخوایم به این مقتضا پایبند باشیم، خب چه سیمایی از یک نظریه در قرآن در باب آزادی شکل میگیره؟ روی کرده تفسیری که پذیرفتیم و مبتنی بر اون سعی کردیم کار رو جلو ببریم، تفسیر موضوعی قرآن کریمه، به ویژه با تاکید بر دیدگاه‌هایی که شهید صدر رحمت الله علیه دارن و مشخصا روش تفسیر اون هم سعی کردیم روش تفسیری که خود حضرت علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان استفاده میکنن، یعنی تفسیر قرآن به قرآن باشه. خب مطمئنن استفاده از این روش نیازمند یک تسلط خیلی کاملی بر مجموعه آیات هست که حتما یک کسی مثل بنده در نسبت با مفسرین و علما و قرآن پژوهان حتما همچین تسلطی ندارم، ولی سعی خودم رو کردم که پایبند باشم به تفسیر قرآن به قرآن. نکته مقدماتی آخری که باید عرض بکنم این که خب خیلی از مقدماتی که توی پژوهش توی این پژوهش طی شده ما فرصت نداریم الان خدمت بزرگواران ارائه کنیم، از جمله این که اساسا نگاهمون به و تعریفمون از نظریه در سطح فلسفه سیاسی چیه، این که به صورت مفصل مباحث انسانشناسی قرآنی علامه طباطبایی رو بخوایم بحث بکنیم، یا این که نظریات جریان اصلی حوزه آزادی رو بخوایم اینجا طرح کنیم و بحث بکنیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، این فرصت وجود نداره. لذا به این مقدمات نمی‌پردازم، سعی می‌کنم به اون اصل بحث که بیشتر نتایج کار هست خدمت بزرگواران بدم. در رابطه با مباحث روشی، خب ما اون روش تفسیر موضوعی که شهید صدر رحمت الله علیه مورد اشاره قرار میدن میتونیم اینطوری برداشت بکنیم که سه گام اساسی داره. گام اول موضوع شناسی دقیقه. تو نگاه ایشون اساساً فرایند تفسیر موضوعی از بیرون شروع میشه، از یک موضوع بیرون از قرآن آغاز میشه و مفسر بعد از این که مسلط شد بر همه مباحثی که در اون حوزه وجود داره، بر موارث بشری که در حول اون موضوع شکل گرفته تسلط پیدا کرد، اون موقع است که میتونه حالا آنچه که از دانش بشری انباشته رو سامان بده و از سامان دادن اون دانش بشری تو گام دوم برسه به یه سری سوالات اساسی در حوزه اون موضوع مشخص. یعنی بیاد تلاش بکنه بر موارث بشری موجود در حوزه آزادی، در حوزه عدالت، در حوزه حالا هر موضوعی که میخواد مورد تحقیق موضوعی در قرآن بده مسلط بشه و ببینه سوالاتی که این مباحث در حوالی اون شکل گرفتن چیه. وقتی به این سوالات دست پیدا کرد، وقتی این سوالات براش منطرح شد، اونجاست که حالا زمینه تعامل با قرآن فراهم میشه، اونجاست که تو مرحله سوم میتونه در مقابل قرآن کریم قرار بگیره، سوالات خودش رو عرضه بکنه و اون بحثی که ایشون در باب قرآن کریم تقریباً رو پیگیری کنه. در رابطه با روش تفسیر قرآن به قرآن هم خب در نگاه علامه ملاحظات زیادی هست. من الان در مقام طرح نه روش تفسیر موضوعی هستم و نه تبیین روش تفسیری علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر شریف المیزان، فقط یه نکات خیلی کلیدی و اصلی رو طرح می‌کنم و در حد یک ابتدا از عبور به اصل برسیم. یکی از این نکات اینه که تو نگاه ایشون خب قرآن در تفسیر خودش کافیه، کفایت می‌کنه خودش تفسیر خود را، نیاز به عامل بیرونی نداره و این رو هم از اون آیه شریفه عکس میکنن که بالاخره قرآن تبیان لکل شیء و مگر میشه چیزی تبیان لکل شیء باشه ولی خودشو تفسیر نکنه. لذا تفسیر به قرآن، قرآن به قرآن اصلا از این نقطه است که آغاز میشه. که دیگر ویژگی تفسیری ایشون توجه به روح معناست، برای اینکه از تحمیل مصادیق ناروا به قرآن کریم برحذر باشن و در واقع برای اینکه نه به وادی افراط منحرف بشن و نه به وادی تحریف، نه جمود بر الفاظ به وجود بیاد و نه عدول از الفاظ، میبینیم که به توجه به روح معنا خیلی در تفسیر شریف المیزان مورد نظر هستش. نکته دیگه لزوم درک مجموعه آیات قرآن کریمه، یعنی اینکه میخوایم یک موضوع مشخص رو مورد تحقیق قرار بدیم، باید مجموعه آیاتی که حول اون وجود داره رو به صورت مجموعی در کنار همدیگه مورد توجه قرار بدیم. همچنین باید توجه داشته باشیم مجازی معنا نداره، اینکه بعضی مجبور میشن بگن بعضی از استعمالات قرآن کریم رو مجازی بودن به خاطر همون عدم توجه به روح معناه. نکته دیگه هم توجه به رابطه طولی بین ظاهر و باطنه و اینکه تو نگاهشون اصلا ظاهر جز باطن، ظاهر باب ورود به باطنه، لذا اینکه کسی مفسری بخواهد سخن از باطن قرآن کریم بگه، باطن آیات بگه، ولی برای اینکه این بحث رو ارائه بده بخواد از ظاهر الفاظ عبور کنه، این رو ایشون نمیپذیرن. خب بنا به این مباحث روش تفسیر موضوعی که طرح شد، بنا به اون گام هایی که متناسب با بحث شایسته طرح شد، تو گام اول پژوهشگر باید بیادش حوزه موضوعی خودش رو درک کنه. تو همین راستا ما اومدیم نظریات رایج و جریان اصلی، حالا بگیم نظریات جریان اصلی بهتره، نظریات جریان اصلی حوزه آزادی، و حالا نگیم دقیقاً همه دیدگاه ها و همه نظریات موجود در آزادی، نظریات جریان اصلی این حوزه به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، و وقتی ما اونها رو بررسی کردیم دیدیم یه سری سوالات هست که همه اینها در قبال اون سوالات موضع مشخص دارن، و در هر کدوم از این سوالات رو ما میتونیم به مثابه یک مؤلفه تشکیل دهنده نظریه آزادی در نظر بگیریم. یکی از مباحثی که حتما، خب این مباحث 4 تا سوال اصلی بودن که متناسب با هر کدوم یک مؤلفه در واقع به وجود میاد. یکی اینکه یک قسمتی از مباحث اونها حول این سوال شکل میگیره که اساسا مبنای آزادی چیه. سوال بعدی این هستش که موانع آزادی چه مواردی هستن. سوال بعد این که کارگزاران آزادی کدامن. سوال آخر این که آزادی چه قایتی رو دنبال میکنه. اینها در واقع مؤلفه هایی هستن که و اون سوالاتی هستن که هر فرد، هر نظریه‌ای، اگه خواهد در باب آزادی بشود، الزاما باید در قبال اونها موضع داشته باشه. موضع داشتن الزاما باز به این معنا نیستش که حتما مثلا مؤلفه مانع رو به مثابه یک مؤلفه ضروری بپذیره و اون رو به نحو ایجابی مورد بحث قرار بده، نه، ولی موضوع اینه که بالاخره تکلیفش رو باید با این سوالات مشخص بکنه، ولی اینکه اصلا بگه آقا این سوال غلط، این سوال به جایی نیست، من این سوال کنار میذارم، این مؤلفه رو بهتون نمیدم، ولی در هر صورت مشخص در قبال اون داشته باشه. کما اینکه هر نظریه‌ای میتونه مؤلفه‌های اختصاصی خودش رو هم داشته باشه، طرح بکنه تو ویدیوش، کما اینکه حالا ما بریم جلوتر نشون خواهیم دادش که در تحقیق موضوعی که بنده داشتم به نظرم رسید که خب یه مؤلفه اختصاصی نظریه قرآنی آزادی داره که حالا از اون تعبیر میکنیم به مدار آزادی، و حالا چیزی اون رو مورد بحث قرار خواهیم دادش. خب پس این سوالات در واقع سوالاتی هستند که محور تعامل بنده رو با قرآن کریم استوار میکنن، اینها میشن محور پرسش و پاسخ من و من با قرآن کریم. برسیم به اون مؤلفه اول که مبنای آزادیه. مباحثی که در باب مبنای آزادی است خیلی مباحث مفصلی، واقعا خودش یعنی میشد راحت یک جلسه فقط در رابطه با اون چه که از مبانی انسان شناسانه علامه طباطبایی در باب آزادی میتوان استخراج کرد صحبت کرد، و کما اینکه بنده هم یک قسمتی از این پژوهش رو که در باب همین مبانی انسان شناسانه آزادی هست رو تبدیل به این مقاله کردیم، و انشالله تو شماره‌های آتی فصلنامه سیاست مطالعه منتشر خواهد شد. خب اینجا ما اونقدر فرصت نداریم که این رو باز بکنیم، من سعی میکنم خیلی خیلی سریع و خیلی تیتروار عبور بکنم، چرا که حالا تو بحثمون دائما استفاده میکنیم به قدر کفاف. یه طرح بحثی در باب مبنای آزادی هم امیدوارم شکل بگیره. ببین یه نکته خیلی مهمی وجود داره،
انسان در قرآنی ویژگی مهمی که کاملا ارتباط پیدا می‌کنه این استش که انسان به عنوان خلیفه خدای متعال معرفه می‌شه و خلیفه موجودیه که دارای تمامی شئون مستخلف هست که البته در شأن خلافت باشد. خب حالا این سوال به وجود میاد چرا این انسان شایسته خلافت پیدا کنه؟ ریشه این امر اینکه انسان شایسته خلافت خدا میشه و همون حقیقت روحانی اون انسان برمیگرده، حقیقت روحانی که به واسطه نفخ روح تو انسان پدید میاد و باز به واسطه اونه که امکان علم به اسماء الهی در انسان پدیدار میشه، حقیقتی که ریشه تو امر الهی داره، در اون دوگان امر و خلق ریشه در امر الهی داره و در انتصاب صرف به خداوند متعال و هیچ چیزی در اون دخالت نداره، فقط انتصاب به خداوند متعال. خب این انسان پس به واسطه حقیقت روحانی که داره شایستگی خلافت الهی رو پیدا می‌کنه و وقتی میگیم شایستگی خلافت الهی رو پیدا می‌کنه یعنی حق تصرف هم پیدا می‌کنه، حالا دیگه هستی میشه مسخر وجود اون. ولی اینجا باید این نکته رو باز مورد توجه قرار داد که این حق تصرف آن داشتن تبعی و سنبیه، چون خیفه خداوند، یعنی حق تصرف آن در خداوند متعال به نحو استقلال و ذاتی معنا داره و در انسان دیگه میشه به نحو تبعی، نحو ثانوی، به واسطه همون خلیفه خداوند متعال بود معنا میشه. لذا حاکم و مالی بودن انسان هم باز میشه از همین شئون خلافت انسان، اون هم به نحو ذاتی و اولی نیستش، اون هم میشه به نحو، اون هم به نحو استقلال نخواهد و اون هم به نحو تبعی خواهد. خب حالا انسان با یک همچین جایگاهی، با یک همچین بستیدی، اگر از ابتدا در یک مقتضای قرار بگیره که توی اون مقتضا امکان تحقق تام خلافت الهی و استفاده از اون بست ید گسترده براش فراهم باشه، اینجا در معرض یک خطر خیلی جدی قرار میگیره، اونم این که این بست ید و این توانایی رو از خودش پیدا بکنه، از خودش بیابه. یعنی چی؟ یعنی فکر بکنه که درک استقلالی نسبت به خودش پیدا کنه، فکر کنه چون انسان از دارای این بست ید شده خودش رو اصل بگیره و دوچار درک استقلالی نسبت خودش بشه. خب خداوند متعال مقتضیاتی رو فراهم میکنه تا انسان از این درک که در واقع نقطه اساسی تمامی انحرافاته، نقطه اساسی تمامی انحرافات هست و استکبار از همین جاست که زاده میشه، خداوند پس یه مراحلی رو تعبیه میکنه تا انسان از این دور بشه. یکی از این مقتضای عالم زر. خب تو عالم زر چه اتفاق رخ میده؟ و اشهد هم علی انفسهم، اونجا انسان نسبت به وجود خودش اشهاد پیدا میکنه، وقتی اشهاد پیدا کرد میفهمه که هیچ استقلالی در تدبیر خودش نداره و هر گونه درک استقلالی از خودش اونجا ترد میشه و اون فقر و احتیاج ذاتی خودش رو درک میکنه. یکی دیگه از این معنی که تعبیه میشه بحث اون بهشت برزخی هستش. خب تو بهشت برزخی چه اتفاقی رخ میده؟ در بهشت برزخی انسان حتی هر گونه تصرفی رو پیدا میکنه سوای یه تصرف مشخص، یعنی اینکه آزادی مطلق داره به غیر از یه تصرف مشخص، یه فعل مشخص رو نباید انجام بده. و این هم امتحانش برای همین که درک بکنه که آقا اینو از خودش نداره و باز عاملی که باعث میشه و عاملی که شیطان به واسطه اون وسوسه میکنه آدم و حوا رو و در واقع بگیم مجموع انسان ها رو به این که دووم نیارن، همون یکنش رو هم، اون من از اون یکنش رو هم، از همون یک وضعیت خاص، یک تصرف خاص رو هم دووم نیارن، همین غفلت از مقتضای عالم زر هستش. اینکه این انسان دچار درک استقلالی از خودش میشه و از اون امر ارشادی پروردگار دور میشه. و ببینید شیطان اونها رو به چی میفریبه؟ به زندگی جاودان، به فرمان روایی مطلق و بی‌زوال، ملک لایبلا. یعنی یه سنی از فرمانه هیچ چیزی اون رو دوچار فرسایش نکنه، هیچ چیزی اون رو حد ننه. و این در واقع یعنی چی؟ یعنی آزادی مطلق، آزادی تام. اون رو به این داره میفریبه. و این چیه؟ این آزادی مطلق، این مقتضای اولی خلیفه خداونده، مقتضای خلافت اساسا اینه. خب انسان اینجا دچار لغزش میشه، از امر ارشادی پروردگار تبعیت نمیکنه، هبوط میکنه. و وقتی هبوط میکنه به دنیا، دچار اون عالم اعتبار میشه، دچار نیاز میشه و باید برای رفع این نیاز به دیگران مراجعه بکنه. و اون دوباره استخدامگری انسان مطرح میشه و فطرت انسان استخدامگر بودن رو برای اون اقتضا میکنه. اما وقتیش میخواد شروع کنه به این استخدام کردن دیگران، به سرعت به این درک میرسه که اگر بخواد همه افراد بخوان دیگران رو به استخدام در بیارن، دیگه نتیجهش این میشه که هیچ کدوم احتمالا نتونن به استخدام دیگران برسن. هیچ کدوم نتونن این استخدامگری که مقتضای فطرتشون هست رو امتداد ببخشن. لذا اینجاست که به لزوم پایبندی به استخدامگری متقابل میرسن، در این که من یه سری جا باید در استخدام دیگران دارم و یه سری جاهای دیگه در این مقتضای دیگه دیگران استخدام خودم در بیارم. و اینجاست اون جامعه متحد انسانی، اون امت واحد ابتدایی شکل میگیره. ولی این دوران خیلی تداوم پیدا نمیکنه به خاطر متنوع شدن استخدامگری ها. اون نظم اولیه شکاف برمیداره، نظم نابوده. و اینجا همون عاملی که باعث میشه این نظم از بین بره چیزی نیست جز همین فطرت استخدامگری. و اینجاست که به واسطه این استخدامگری انسان ها استبداد پدید میاد، هرج و مرج پدید میاد. خب اینجا سوالی خب چرا فطرت اینجا خودش دیگه نمیتونه عامل برای امتداد اون اتحاد در جامعه انسانی بشه؟ نکته اینه که ببینید این در مراحل نخستین وجود انسانی، اون قوایی که در انسان به صورت بالفعل هستن عمدتا قوای غضبی و شهوی هستن و هنوز اون قوه ناطقه قدسی توی انسان فعلیت پیدا نکرده. لذا توی این مرحله تکیه بر خواست انسان، تکیه بر فطرت انسان به معنی نهادینه شدن استبداد و نهادینه شدن اون بی‌نظمی و هرج و مرج در جامعه انسان است. یعنی در این مقتضا ولو با تکیه بر خواست انسان نظمی پدید بیاد، اون نظم انسانی نیست. ماهیت اون نظم هم استبدادی، ماهیت اون نظم هم در واقع نظمی حیوانی. خب حالا چجوری از این وضعیت، این مقتضا خروج صورت میگیره؟ این همون نکته ای که علامه طباطبایی در ذیل آیه 213 طرح میکنه و این گونه میفرمایند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. در واقع اینجاست که دین، و بخوایم دقیق‌تر بگیم شریعت دینی، اینجاست که حالا وارد میدان میشه و با آوردن قوانین مشخص، قوانینی که ویژگی اصلیشون چیه؟ صاحبت حق دارن، به واسطه این مصاحبت با حق ثبات رو در جامعه، نظم رو در جامعه ایجاد میکنه. خب من خیلی سریع یه باری که این فرنگی رفتیم رو در واقع مبانی میدونم، خیلی هم سریع گفتم، خیلی یعنی متاسفانه این ارجاعات قرآنیش و اینها رو هم ذکر نکردم برای اینکه زیاد طول نکشه رو برسیم به سایر مؤلفه های آزادی. خیلی سریع مرور کنم، پس این خلیفه بودن انسان اقتضای آزادی مطلق و فرمانروایی عام داره. اینجا خطری که وجود داره اینه که انسان دچار درک استقلالی از خودش بشه و برای اینکه این اتفاق رخ نده مراحلی باید طی بشه، از جمله حضور در عالم زر، بهشت برزخی و حتی حضور در دنیا. حضور در دنیا هم به این معنا یکی از اون فوایدش اینه که این انسان باید درک استقلالی نسبت به خودش رو دور بکنه. و اینجاست که اگه بخواد از آزادی‌های خودش بهره مند بشه، باید پایبند به یه سری قواعد و قوانینی باشن که این قواعد همون شریعت دینی هستش. خب پس بهره مند شدن انسان از آزادی‌هایی که بر اومده از اون خلافت الهی هست، در گروه درک دو نقطه است، در گروه پایبندی به دو نقطه. یکی درک حاکمیت طبیعی انسان و یکم ترک و طرد استکبار و دیدگاه استقلالی نسبت به انسان. لذا هر سنخ از آزادی که بیاد به خودش مبتنی بر درک استقلالی از انسان آزادی رو به انسان اعطا بکنه، این حتما این در تعارض با حقیقت انسانی قرار داره و یک انحراف هستش. خب این بحث از مبنای آزادی، ببخشید خیلی طول کشید، بقیه مباحث سعی میکنم سریعتر طی بکن پیش بریم تا انشالله مباحث شلو. مؤلفه بعدی که حالا تکیم بر این مؤلفه ای که تو تعامل با قرآن بنده بهش رسیدم، عنوان جوشی مؤلفه مدار آزادی. ببینیم اول مدار آزادی توی چه فرایندی طرح میشه و انتظار میشه. ببینید تو دل این استنتاق از قرآن کریم، وقتی ما اون سوالات اساسی، سوالات چهارگانه‌ای که طرح شد به قرآن عرضه می‌کردیم، دائما می‌دیدیم تو همه تو پاسخ‌هایی که از قرآن کریم برداشت میشه در قبال هر کدوم از اون سوالات، دائما داره یک عنصر تکرار میشه. این عنصر چی بود؟ عنصر حق بودش. یعنی تو مبنای آزادی می‌دیدیم که دائما داره به این حق اشاره میشه به عنوان عاملی که داره بسترسازی میکنه جهت بهرمندی انسان از آزادی خودش در حیات دنیایی. همینطوری که در آیه 213 میبینیم کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. که حق مبنایی که داره بستر رو آماده میکنه برای اینکه انسان بتونه بهرمند بشه از آزادی. وقتی سوال از این میکردیم که کارگزاران آزادی چیان، وقتی کارگزاران آزادی بر اون مشخص میشه، میدیم یکی از ویژگی اصلی اینها اینه که اونها موظف به بس دادن حق هستن. کمون که تو آیه 33 سوره توبه میبینیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، رسول با هدایت و دین حق میاد که چه کار کند، لیظهره علی الدین کله، تا این حق رو، تا این دین حق رو بر سایر ادیان غلبه بده، ولو کره المشرکون. در رابطه با موانع آزادی همین بود، در رابطه با غایت آزادی هم دوباره این نکته تکرار میشه. در رابطه با مانع آزادی ببینید در آیه 75 به 76 سوره یونس، ثم بعثنا به بعدهم موسی و هارون فرعون و ملئه به آیاتنا فاستكبروا، اونها استکبار می‌ورزیدن و کانوا قوما مجرمین، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. حق رو به مقابله با حق می‌فرزن، حالا با اینکه اون رو دروغ به فرق معرفی بکنن، بعضی اون رو سحر معرفی بکنن یا هر چیز دیگه. از دل همچین تعاملی ما انتظار کردیم مفهوم تحت عنوان مدار آزادی. پس مدار آزادی یعنی چی؟ مدار آزادی در واقع مؤلفه‌ای که عامل زمین ساز جهت بهره‌مند شدن انسان از آزادی‌ها بوده و آزادی‌ها و نازادی‌ها با تکیه بر اون تعیین میشن، این میشه مدار آزادی. و این مؤلفه، مؤلفه‌ای که نقشی بسیار اساسی و تعیین کننده داره تو سایر مؤلفه‌های آزادی، تو اینکه کارگزاران آزادی چیان، تو اینکه موانع آزادی چیان، و اون عنصری که باز تعیین کننده این مؤلفه هست، شکل میده این مؤلفه مدار آزادی و قرآن کریم، چیزی نیست جز حق. خب حالا اگه بخوایم پس بحث از مؤلفه مدار آزادی بکنیم، باید به بحث از حق بپردازیم. حق، معنایی که برای حق استفاده میشه عمدتاً اینه که به امر ثابت از اون جهت که ثابته حق اطلاق میشه و به امر غیر ثابت از جهت عدم ثباتش باطل خونده میشه و در واقع میتونیم از چی بگیم که روح معنایی همون ثابت بوده است، همون فراغت داشتن از هر گونه تزلل و تغییره. همچنین در ناحیه اخبار هم به خبری که مطابق با واقعه حق و صدق اطلاق میشه، در رابطه با افعال هم به اون فعلی که بر طبق غایتی هست که برای اون در نظر گرفته شده باز حق اطلاق میشه، و اگه یک فعلی غایتی رو که برایش در نظر گرفته شده محقق نکنه اون میشه باطل. لذا اینجا ما یه مقداری معنای این که خلقت حق خوانده شده واضح تر میشه. به حق بودن خلقت به همون معنی این در راستای تحقق غایت خودش هست، و این نکته میبینید خیلی قرابت داره با همون بحث هدایت عمومی که برای همه مخلوقات الهی معنا داره، همون که در سوره انعام آیه 73 خداوند متعال میفرماید و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، یا در سوره ابراهیم میفرماید الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق. حالا ببینیم منشأ حق چیه. در آیات قرآن کریم خداوند متعال به عنوان منشأ حق معرفی میشه. در سوره بقره این گونه میفرمایند که الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. به باز در سوره قصص میفرمایند که فعلموا ان الحق لله و زل عنهم ما کانوا یفترون. و البته نه تنها خداوند متعال منشأ حقه، بلکه خداوند متعال در واقع عین حق، نفس حق. آیه سوره 20 سوره حج رو ملاحظه بفرمایید، ذالک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. ببین این آیه در واقع میگه صرفا خداوند متعال حقه، تنها ذاتی که به خداوند متعال، و به همین خاطره که تنها منشأ حق خود خدا تعالی. لذا تنها هیچ چیز دیگری به غیر از ذات خداوند متعال بهره‌مند از حق به نحو استقلال نیست. سوای حضرت حق هیچ چیز به نحو استقلال حقیقت نداره، و لذا باطل. و هر چیزی در صورتی از حق بهره‌مند که به نفس حق که ذات باری تعالی تکیه داشته باشه. خب این امر در رابطه با مالکیت و حاکمیت الهی هم جریان پیدا میکنه و همون بحث حاکمیت اولی و ذاتی و اینا هستش که همون که در سوره طه و انعام هم داده میکنه فتعال الله الملك الحق ان الحكم الا لله يقص الحق. خداوند حاکمه و اون با حکم کردنش داره حق رو دست میده، از حق پرده برمیداره. خب حالا این ویژگی های حق چیه؟ یکی از ویژگی های اساسی حق اینه که حق سنجش و داوریه، و این تو آیات متعدد میبینیم، از جمله در سوره اعراف سوره سبا میفرمایند که رب نفتح بیننا و بیننا بالحق و انت فتح به معنای گشایش، حالا پیروزی هم هست به معنای ختم دادن، به این معنی هم استعمال میشه. سبع هم همینطور استعمال شده، قل یجمع بیننا ربنا ثم نفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. باز اینجا این که این داوریه، این خاتمه دادن و فیصله دادن به واسطه حقه، و باز در جایی که خیلی واضح‌تر با وضوح و آشکاری بیشتر ویژه سنجش و معیار سنجش و داوری بودن حق رو وزنو یوم اذن الحق و اولئک هم المفلحون. نه اساسا هر چیزی با سنجش قرار میگیره، هر چیزی با حق سنجش مورد سنجش قرار میگیره. اینجا علامه طباطبایی در زندگی بسیار شیرین دارن که واقعا من حالا کسی نیستم میخوام توصیه بکنم، ولی پیش ملاحظه فرمان خیلی مباحث عمیقی رو در زیر این آیه علامه طباطبایی ذکر کردن. ویژگی بعدی حق فطری بودن اینه، این که حق رو پیروی از حق براش یکی از اون مرتکزات فکری لذا تو این آیه این خیلی خودشون نشون میده. تو آیه 35 سوره یونس قل هل شرکا من یهدی الالحق، این آیه چی رو میرسونه؟ اینکه همه حتی اونایی که برای خدا شریک قائلن هم میدونن باید پیروی کنن. قل هل من شرکایکم من یهدی الالحق قل الله یهدی الالحق افمن یهدی الالحق احق و یدعا اما لا یهدی الا یهدا فما لکم کیف تحکمون. برای هم بحث پایداری حق و نابود شدنی بودن حقه که باز در این آیه‌ای که خیلی مورد توجه هم به تو هم قرار گرفته در مباحث شهید مطهری هم همینطور اشاره میشه. آیه 17 سوره رعد که میفرماید انزل من السماء ماء فصالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. یعنی اون چیزی که دارای اثر، اون چیزی که حقیقتا دارای اثر اون حق هستش. جمعی از این مؤلفه مدار آزادی بکنیم با مسابقه اون مؤلفه‌ای که اتفاقا نقشی وری داره در نظریه قرآنی و لازم باشه جایی روش تأکید به همین این مؤلفه هست. در مباحث نظریات آزادی سوال، یکی از اون سوالات اساسی اصلا اینه که برای دستوری آزادی یه عنصر محور قرار بگیره و اون باشه که قواعد نظام بخش جامعه رو تعیین بکنه. سوال اینه ماهیت این قواعد نظام بخش چیه و چجوری ما میتونیم به اونها دست پیدا کنیم؟ خب تو نگاه قرآن این حقه، این حقه که قواعد زیست انسانی رو تعیین میکنه، باعث خروج جامعه انسانی از استبداد و سلطه و بی‌نظمی میشه. به خاطر اینکه تنها حق که میتونه داوری کنه در اخفاق خاطر اینکه اونه که معیار سنجشه و اونه که میتواند ثبات رو در جامعه به وجود بیاره و به این واسطه زمینه لازم برای بهره‌مندی انسان ها از آزادی رو فراهم بکنه. خب چون این قابلیت هایی در حق به خاطر همین وجود داره که اصلا منشأ حق داره یک منشأ الهی است و اینکه خداوند متعال این حق است. به همین دلیل که میتونه نظم رو ایجاد بکنه. خب حالا در مقابل این اگه موجودی مستقل از خداوند متعال، غیر از خداوند متعال، به نحو استقلال بخواد قواعد زیست انسانی رو مطرح بکنه، در واقع اون در برابر حق استکبار ورزیده. پس این حق اون مؤلفه‌ای که با تکیه به اون حقیقت آزادی، حقیقت آزادی تو سایر مؤلفه‌ها حلول پیدا می‌کنه و حق مداری در واقع اقتضای مقابله با استکبار و استبداد رو داره و چه لازم برای بهره‌مند شدن انسان از آزادی، حاکم شدن حق در جامعه است. خب این محوری بودن آزادی حق خیلی نکته مهمیه. این محور هستش که حالا میاد و سایر مؤلفه‌ها رو تعیین می‌کنه. حالا کارگزار آزادی میشه چی؟ عواملی که به دنبال طرح و تبیین و استقرار و حاکمیت یافتن حق هستن، اینا میشن کارگزار آزادی. و در نقطه مقابل عواملی که میخوان به نحو استقلال از جانب خودشون قواعد رو برای نظم بخشیدن به حیات انسانی طرح بکنن و در به این صورت در واقع در مقابل خداوند متعال استکبار می‌ورزن، اینها عوامل، اینها مبانع آزادی است. اینها اون عواملی هستن که میخوان استبداد رو حاکم بکنن در جامعه انسان. خب همینطور که تو نمودارها هم می‌بینید، پس عنصر حق عنصریه که داره طرد کننده ناآزادی‌ها در جامعه می باشه و اون طرح کننده آزادی ها و کارگزاران آزادی هستش و تمکین از حق معنای صحه گذاشتن بر حاکمیت مستقل الهی و حاکمیت طبیعی انسان و مقابله با حق به معنای استکبار و بردن هستش. این از مؤلفه مدار آزادی. سراغ مؤلفه بعدی که مؤلفه کارگزار آزادی هستش. خب منظور از کارگزار آزادی پس چی شد؟ با توجه به اون مباحثی که در باب حق طرح شد، حالا میشه این گونه در نظر گرفت معنای کارگزار آزادی رو که هر عاملی که به دنبال طرح، تبیین، استقرار، حاکم گرداندن و استمرار بخشیدن به حاکمیت حق تو جامعه انسانی است، این میشه کارگزار آزادی. و این کارگزاران آزادی در قرآن کریم اینطوری که ما برداشت کردیم سه کارگزار اصلیش، کارگزار نخست اون که اصلی ترین عاملی که به واسطه مصاحبت تامی که با حق داره وظیفه داره اون اختلافات جامعه انسانی رو از بین ببره و نظم رو در جامعه انسانی بس بده و امکان بهره‌مندی انسان از آزادی رو فراهم بکنه، عامل دین هست که در سوره در آیه 213 اونجا تاکید شده، چرا که دین امریه که باز مصاحبت با حق داره و قایدش همون تثبیت مؤمنینه، کمان که در سوره نحل فرمودن قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نکته دیگه ای که لازمه بهش توجه بکنیم این که خب قرآن کریم خودش که حق خیلی واضحه در آیات متعددی تکرار شده، حالا این حق تصدیق کننده کتب پیشینیان هم هست، لذا کتب سایر انبیاء الهی هم بر حق هستن، کمان که در سوره آل عمران میفرمان نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یده و انزل التوراة و انجیل. اینجا لازمه به این تاکید بکنیم که متوجه این تفاوت بین دین و کتب الهی هستن، ولی به هر حال این دوتا ملازمه همن و در واقع کتب الهی اون مقتضایی هستن که دین در قالب اونها داره ظاهر میشه و حلول میکنه. خب حالا ببینیم این ادیانی که به واسطه اونها حق در جامعه انسانی بعد از اون به وجود اومدن اون اختلاف ثانویه شکل میگیره چیه؟ یعنی ببینیم در آیه 213 خدا مبتنی بر اون نگاه علامه طباطبایی بعد از اتحاد اولیه، اون اتحاد اولیه که به واسطه نوعی توافق فطری زاده میشه به واسطه باز خود احکام فطرت و اون استخدامگری انسان بی نظمی پدید میاد، اون اتحاد اولیه نابود میشه و حالا اینجاست که شریعت دین، چون قبل از اون هم دین بوده ولی دین با شریعت نبود، دینی که دارای شریعت و قانون باشه نبوده، حالا اینجاست که برای برطرف شدن این اختلافات شریعت پا به میدان میگذاره، تشریع دینی ظاهر میشه. خب حالا کدومی که از ادیان دارای شریعت هستن؟ آیه 13 سوره شورا از این امر پرده برمی‌داره، می‌فرماید که شرع علیکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. از این آیه برداشت میشه که اون جایی که اون اتحاد اولیه داره از هم دچار فروپاشی میشه زمان حضرت نوحه و حضرت نوح اولینی هستن که دارای مطیعت به واسطه ایشون در واقع داره میادش تا اون اختلاف از بین بره. یه نکته دیگه هم که باید توجه کرد این که چرا در رابطه با ادیان حضرت، حالا نگریان عبارت در رابطه با حضرت نوح، حضرت ابراهیم، موسی و عیسی علیهم السلام از عبارت وصا استفاده میکنه ولی در قبال رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از اوحینا استفاده میکنه. علامه طباطبایی از این استفاده میکردن و این نکته رو مورد تاکید قرار میدن که اساسا وصیت زمانی معنادار میشه که از بین چند تا چیز اون چیزی که بیشتر اهمیت داره سفارش بشه. لذا در مورد این پیامبران عظیم الشأن هم از اون جهت که شریعتشون شامل برخی از مسائل مهم بوده و نه تمامی شریعت، از این جهته که وصیت اینجا صدق میکنه به اونها. ولی خب دین نبی مکرم اسلام خب دینیه که کامل شامل همه شرایع و به قول این گونه نیستش داشته باشه. خب حالا این دین مکرم اسلام که در قالب قرآن داره ظاهر میشه، باید ببینیم ویژگی های قرآن چی هستش. خب قرآن کریم میبینیم با یه صفتی خوانده میشود تحت عنوان مهیمن بودن، مهیمن بر سایر کتب الهیه. و در ادامه صفات دیگه ای که حالا در آیه 48 سوره مائده برای اون در نظر گرفتیم، لازم با حق و اینکه مبنای حکم و داوری قرار گرفتن قرآن کریمه که فرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی فاحکم بینهم لا تحوا اهم اما جاءک من الحق. این مهیمن بودن یه مفهوم خیلی زیبایی، مفهومیه که اون نکته‌ای که در آیه قبل ذکر شد رو هم تایید میکنه. مهیمن بودن، هیمنه داشتن، در واقع به معنای سنخی از سلطه و تسلطه که راهی با مراقبت و حفاظت هم هست. در واقع اینی که قرآن کریم جامعه همه کتبه، دین اسلام جامعه همه شرایع آسمانی هستش، از این پرده برداری میکنه. و این خب همون حقیقت واحد دینه، همون دین قیمه، همون دین توحیده که می‌بینیم در آیات زیادی به اون تاکید میشه. کمون که در سوره بقره میفرمایند قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی النبیین و عیسی و ما اوتی النبیین من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. که باز در سوره آل عمران میفرمایند ان الدین عند الله الاسلام، به همین معناه. یعنی در واقع ما فقط یک دین داریم، فقط یک دینه. اونها ظهورات بقیه آنچه که تحت اون ادیان مختلف درد میشه، ظهورات همین دین واحد بوده بنا به اون شرایطی که درش واقع شده. و همین خاطر گفت در سوره بقره ملاحظه بفهمید و بس سابها ابراهیم و بنی و یعقوب و یا بنی ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یا باز در سوره آل عمران میفرمایند و من یبتغی غیر الاسلام دینا، اگه کسی غیر اسلام رو دین خوش، اصلا غیر اسلام دینی وجود نداره، تنها دین اسلامه، فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. این دین اسلام پس از جهت، از اون جهت که محور ایجاد نظم تو جامعه انسانی و بهره‌مندی انسان از اون جهت باعث این میشه که انسان بتونه از آزادی‌های خودش بهره‌مند بشه و بتونه نظم تو جامعه مستقر کنه، که داره دو تا ویژگی اصلی، یکی که حق‌گراست، یکی منطبق بر فطرت، بر سازه فطری انسان انطباق داره. اینطور نیست که متناسب با اون نباشه، نه کام متناسب نسبت داره با اون. لذا در سوره بقره و روم اینگونه می‌فرمان که وقالو کون هودن او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیف. و حنیف بودن، حق گرا بودن ویژگی اساسی این آینه و ما کان من المشرکین. روز در آیه 30 از سوره روم میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. خب من فکر میکنم اون قرار بود 45 دقیقه صحبت بکنم، الان که میبینم دیگه 45 دقیقه من گذشته.
آی دکتر شما یه 5-6 دقیقه دیگه جنبندی بکنید تا بحثتون تموم بشه. حالا سعی کنید سرعتش رو زیادتر کنید یه طوری که به پایان بحث برسید.
خیلی متشکرم. من پس دیگه فقط در حد ذکر عناوین میپردازم، دیگه خیلی به آیات اشاره نمی کنم تا خیلی سریع برسیم به اون انتهای بحث. خب ما الان در ذیل مؤلفه کارگزار آزادی بودیم، کارگزاران بعدی پیامبران الهی هستند که اونها وظیفه این رو دارن که حق رو بگیرن، در جامعه تبیین بکنن و بستش بدن و حاکم بگردانن. ویژگی که باعث میشه اونها کارگزار آزادی باشن اینی که هیچ گونه نگاه استقلالی، درک استقلالی نسبت به خودشون ندارن و از این جهت موظف به حکومت کردن بر مردم هستن. چرا؟ این که اصلا حکومت کردن اونها حکومت کردن شخص اونها نیست، چون اونها که هیچ درک استقلالی نسبت به خود ندارن، صرفا حکومت اونها صرفا حکومت الله. مورد بعدی جامعه دینی هستن، از اون جهت که جامعه دینی هم وظیفه داره این حقی رو که در جامعه طرح شده بر استدامت و تداوم حاکمیت اون در جامعه باید نظارت داشته باشه. لذا برای اینکه جامعه دچار خسران نشه باید جامعه دینی، اعضای جامعه دینی همدیگر رو تواصیه بالحق و تواصیه به صبر داشته باشن و از مهمترین مصادیق این تواصیه به حق و تواصیه به صبر همون امر به معروف و نهی از منکر هستش. همون که این امر به معروف و نهی از منکر کردن از ویژگی های بهترین امت ها در قرآن کریم خوانده شده است. خب اینجا هم یه مرور دوباره ای کرده بودیم کارگزاران آزادی رو، ازش عبور میکنیم. بحث بعدی مؤلفه بعدی مؤلفه موانع آزادی، مهمترین موانع آزادی به ترتیب اگه بخوایم بگیم یکی طاغوت که اونها در واقع از ویژگی دارن این که استکبار مهمترین ویژگی اونهاست. اساسا خود طغیان، خود این ماده که طاغوت از اون میاد یعنی تقا، این به معنای اینی که فردی حد خودش رو رعایت نکنه، از اون تجاوز بکنه و در برابر حق گردن کشی بکنه. در واقع حاکمان طاغوت افرادی هستن که از حیطه انسانی خودشون پا فراتر گذاشتن، خودشون رو محور تعیین کننده حق در جامعه در نظر گرفتن و بعد حتی به جای میرسه خودشون رو رب الارباب هم میخوانن. اقداماتی که اونها برای استمرار استبداد انجام میدن، یکیش که مقابله با دعوت انبیاست و ایجاد انحراف از اونه، کمان که اون دعوت انبیا رو، دعوت به حق اونها رو دروغ مثلا خطاب میکنن یا سحر میخوانن یا هر چیز دیگه. از کارهای دیگهی که انجام میدن ایجاد اختلاف بین گروه هایی که در جامعه حضور دارند هستش، تخفیف و تضعیف قوای عقلی اعضای جامعه از دیگر کارهایی که اونها انجام میدن تا بتونن سلطه خودشون رو تداوم ببخشن. مانع دیگه داره بزرگان کفر هستن، اون ملع و مطرفین هستن که اینها هم در درک استقلالی از خود و استکبار از ویژگی های اساسی اونهاست. دستاویزهایی هم برای مقابله با حق استفاده آرمیان خیلی متنوعه که اینجا حالا بعضیش ذکر شده، مثل تمسکی با آداب و سنن پیشینیان، قدرت طلب خواندن انبیا، الغای این که اگر کسی میخواهد نبی باشد باید الزاما بهره‌مندی مادی داشته باشه و اینکه اگر کسی فرستاده اینگونه طرح میکنه، فرستاده الهی باید فرشته باشه، انسان اساسا قابلیت این رو نداره که فرستاده الهی باشه، مبعوث بشه، و یا اینکه اگر هم مبعوث شد باید یه فرشته بیاید و او رو تایید کند. اینها از اون دستاویزهایی که مورد استفاده هست. و اون محور همه موانع آزادی بشر که شیطان دیگه واقعیش بخت توفیق نبود که اینها رو طرح بکنیم خدمت دوستان، و بحث از غایت آزادی که گفتیم این غایت آزادی رو اگر تو نگاه قرآنی یعنی در واقع آزادی رو مساوی با تمسک به حق در نظر بگیریم، درک غایت آزادی منطبق میشه به درک غایت تمسک به لوازم عملی و اعتقادی حق. یعنی ببینیم خب این افرادی که ملزم به حق بودن چه در سطح عمل چه در سطح اعتقاد و عقیده، اینها نتیجه این التزامشون چی بوده، و در نقطه مقابل اونهایی که مقابله کردن با حق، استکبار ورزیدن و التزامی به حق نداشتن، غایتشون چه می شود. من حالا اینجا دیگه این آخرین نکته‌ای باشه که طرح می‌کنم، خیلی وقت بزرگوارانم گرفتم. چون می‌بینیم که توی آیات مختلف مهمترین ویژگی که طرح میشه اینه که به واسطه التزام به حق، به واسطه التزام به حق، که این التزام به حق از ویژگی‌های متقین هست، این التزام به حق در سرای آخرت این گونه بر اونها ظاهر میشه که لهم فیها ما یشاؤون، لهم فیها ما یشاؤون، یعنی اونجا دیگه بستید مطلق پیدا میکنن، آزادی مطلق پیدا میکنن، هر آنچه که تو حیطه علم و مشیت انسانی باشه دیگه برای اونها محقق میشه و اونها به صرف خواست اون خواسته اونها محقق میشه و نه تنها این که از این هم فراتر میره. ادخلوها من ذالک یوم الخلود لهم ما یشاؤون، اون چیزی که در حیطه علم و مشیت انسانی باشه که حتما براشون محققه و لدینا مزید، یعنی تو اون مقتضا علاوه بر این خواسته انسانی انسان بهره مند از نعمتهایی میشه که عظیمتر از حیطه علم و مشیت انسانیه، کمالاتی که اساسا در دسترس علم بشر قرار نداره. من خیلی عذر میخوام از بزرگواران، اینم اون سیمای کلی نظریه آزادی که طرح شد، عذر میخوام اگه یه جاهایی خیلی سریع عبور کردم، اینطوری به نظرم میرسید اون محور مؤلفه مدار آزادی رو باید بیشتر تاکید کنم و مبانی آزادی رو اونجا بیشتر تمرکز کردم توی ارائه و فرصت نمو بقیه مباحث رو به تفصیل خدمت بزرگواران طرح بکنم، کما اینکه همون بحث از مبنای آزادی و بحث از مدار آزادی رو همون گونه که حقش بود نتونستم خدمت بزرگواران طرح بکنم و از این جهت از همگی عذر میخوام. از نکات بزرگواران استفاده میکنم. آیه دکتر شیخ حسینی، من دیگه نکته‌ای ندارم، در خدمت اساتید هستم.
خیلی ممنون و سپاسگزار جناب آقای دکتر سلطانی، تشکر میکنم، بحث خیلی خوبی ارائه شد. در واقع بنا بود که ما به صورت خیلی اجمالی و فشرده یافته های پژوهشی رو که شما سالهاست پیگیری میکنید در این جلسه از شما بشنویم و انشالله در فرصت های آینده که حالا کارها منتشر میشه یا در یه بحث های مبسوطتری بتونیم خدمتتون باشیم. من یه جنبندی کوتاهی در حد 2-3 دقیقه اگر بخوام ارائه بکنم. آقای دکتر سعی کردن که آزادی رو اگر در سطح فلسفه سیاسی بخوان طرح کنن عرضه میکنن به تفسیر شریف المیزان و با الهام از روششناسی شهید صدر سعی میکنن بحث رو در 4 سطح ساماندهی بکنن: مبنای آزادی با اون نگاه موضوع شناسانهی که نسبت به نظریه های مرسوم آزادی وجود داره، بحث رو در 4 سطح مبنا، موانع آزادی، کارگزاران آزادی و غایت آزادی ارائه کردن که خب در بحث مبنا مؤلفه محوری ایشون مفهوم خلیفت اللهی هست و انحرافی که از اون با درک استقلالی ممکنه اتفاق بیفته. بحث بعدی ایشون خب مدار آزادی که بنیاد بحث ایشون بود بر مفهوم حق و کارگزاران رو در 3 سطح دین، پیامبران، جامعه دینی و موانع رو شیطان، تواقیت، ملع و مترفین ارائه کردن و غایت را هم در نهایت به دلیل همون اهمیتی که مفهوم حق در بحث ایشون داشت، تمسک عملی به حق، در واقع اون غایت آزادی رو تأمین خواهد کرد. ما فرصت هست که خدمت همه بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن باشیم و امروز خوشبختانه فرصت هست که در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر میراحمدی ریاست محترم پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی هم هستیم. آقای دکتر راهنمایی این رساله دکتری رو هم بر عهده داشتن، لذا از نزدیک در جریان پژوهش جناب آقای دکتر سلطانی هستن. آقای دکتر میراحمدی اگر لطف کنید ما چند دقیقه هم خدمت حضرت عالی باشیم، حالا هم نسبت به کار آقای دکتر سلطانی، هم اگر خودتون ملاحظه دارید ما فرصت هست که بشنویم و در ادامه هم نکات بقیه بزرگواران رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگوارانی که در این جلسه حضور دارن.
علیکم السلام.
و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو در ماه مبارک رمضان دارم و از جناب آقای دکتر سلطانی هم تشکر میکنم که بحثشون رو ارائه کردن. من متاسفانه خب از اول نتونستم در خدمت دوستان باشم و از طرفی هم به هر حال چون باید ساعت 3 جایی برم، آقای دکتر شیخ حسینی فرمودن، من خیلی خوشحال شدم که حداقل چند دقیقی در این برنامه شرکت بکنم و یه نکته رو فقط بخواستم عرض بکنم. جناب آقای دکتر سلطانی بسیار خوب کار کردن و پرتلاش با دقت بسیار بالایی بحث بسیار مهمی رو در قرآن کریم دنبال کردن که در عرصه های گوناگونی از نوآوری های خوبی برخوردار بود. من دو موردش رو با توجه به وقت اندکی که هست اشاره میکنم. نوآوری اولی که در این رساله انجام شد این بود که از یک رحیات خاصی به آزادی در قرآن نگاه بکنه، رحیاتی که یک انسجام تئوریک و پس انسجام روشی رو به همراه بیاره. از زوایای گوناگون و رحیات‌های گوناگونی میشه به قرآن کریم مراجعه کرد که آقای سلطانی رحیات فلسفی رو در نظر گرفتن و متأثر از تفسیر شریف المیزان و دیدگاه‌های تفسیری علامه طباطبایی تلاش کردند که از این منظر وارد بحث آزادی قرآنی بشن و انصافاً ادبیاتی که شما در این رساله ملاحظه می‌فرمایید و می‌بینید دقیقاً بر اساس مبانی و استدلال‌های فلسفی صورت گرفته و از این جهت از انسجام بسیار خوبی برخوردار است. نکته دوم و نوآوری بسیار خوبی که در این رساله اتفاق افتاد این بود که معمولاً در تعریف آزادی و تعاریف متعددی که تا کنون از آزادی صورت گرفته، خب ما دو نگاه رو داریم. یک نگاه به تعدد در واقع اقسام آزادی نگاه میکنه و معتقد هست آزادی رو باید از منظر این تقسیم بندی مورد مطالعه قرار داد، مثل تقسیم معروف آیزیا برلین در بحث آزادی به آزادی مثبت و منفی. در مقابلش برخی دیگر از پژوهشگران عرصه آزادی معتقدند که آزادی یک کانسپت هست و از این کانسپت کانسپشن ها و برداشت های گوناگونی ارائه میشه و در هر مفهومی که ما نسبت به آزادی بخوایم در نظر بگیریم باید به مؤلفه های آن پی ببریم و بدون توجه به مؤلفه ها شکلی این مفهوم امکان پذیر نیست که مؤلفه های این مفهوم آزادی رو هم تا کنون در سه بحث فاعل یا کارگزار آزادی، مانع آزادی و غایت و هدف آزادی مطرح کردن، مثل دیدگاه مک‌کالوم. اما آقای دکتر سلطانی تو این رساله مفهوم مدار آزادی رو هم یا مؤلفه مدار آزادی رو هم مورد توجه قرار دادن و افزودن به این ادبیات موجود و این نکته بسیار مهمی بود که تلاش کردن از منظر قرآن کریم مفهوم مدار آزادی رو که مفهوم حق هست رو وارد بکنن و ارتباط بین اون مؤلفه‌های سگانه دیگر رو با مفهوم حق عنوان مؤلفه کلیدی در بحث آزادی قرآنی رو مورد بررسی قرار بدن. کار بسیار خوب و ارزشمندی بود و بنده هم از این کار استفاده کردم و آرزوی موفقیت دارم برای ادامه کارهایی که ایشون انشاءالله در این عرصه در حوزه مطالعات قرآنی خواهد داشت. عذرخواهی میکنم از اینکه چند دقیقه وقت عزیزان رو گرفتم. آقای تو خیلی ممنون از شما.
تشکر
دوستان.
استاد عزیزم که توی این رساله کمک کردن، اگر جایی نکته قابل توجهی وجود داشته باشه حتما محصول ضعف و همدلی ها و مشاوره های ایشونه و البته نقاط ضعفی که حتما داره و محصول همکاری استاد. بازم تشکر میکنم از همه زحماتی که توی این چند سال برای آینده کشید و راه نمایی در خدمت نکاتی که هستش.
بله، خیلی ممنون و سپاس از استاد محترم جناب آقای دکتر میراحمدی. خب فرصتی هست که ما نکات بقیه بزرگوارانی هم که در جلسه تشریف دارند بشنویم، اگر مایل هستند به صورت صوتی و اگر نه مکتوب هم اگر بفرمایند آقای دکتر سلطانی خود دسترسی دارند. تا وقتی که حالا بقیه بزرگواران نکتشون رو میفرمان، من میخواستم از آقای دکتر بپرسم که الان آیا گام های بعدی این پژوهش چی میدونید؟ یعنی آیا الان این فرصت با تلاشی که از تالی انجام دادید الان فضا فراهم هست برای اینکه یک بار به صورت تطبیقی یکی از نظریه های مرسوم، حالا دوتا رو کرده که آقای دکتر میراحمدی فرمودن، یکی از نظریه ها رو با این بحثی که حضرت عالی ارائه کردید به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای مورد مطالعه قرار بگیره و اونجا ما شاهد این باشیم که مثلا مبنای آزادی بر اساس نظریه قرآن این هست و بر اساس نظریه الف فلان، یا در بحث موانع کارگزاران و خلاهایی رو که شما تو نظریات موجود شناسایی میکنید، از جمله همون نکته که جناب آقای دکتر میراحمدی هم تاکید کردن، بحث مدار آزادی. میخواستم ببینم اگر این پژوهش بخواد ادامه پیدا بکنه، شما به عنوان یک کسی که درگیری و علقه زیادی به این بحث داشتید، چه مسیری رو طرح میکنید و آیا فکر نمیکنید که الان اگر ما یک کار مقایسه‌ای و تطبیقی رو انجام بدیم و اونجا احتمالاً جنبه ها و اون نوآوری های کار خودش رو خیلی بیشتر نشون میده، چون تا اینجا به نظرم یک کار خیلی متین و بنیادی صورت گرفته که میتونه مبنا قرار بگیره برای بحث های بعدی. این رو اگر بفرمایید ممنون میشم و همچنان منتظر هستیم اگر بقیه بزرگواران نکته‌ای دارن بشنویم. آقای دکتر، ما همه این صحبت‌ها رو شنیدیم، آخر جلسه خدمت شما برای جمع‌بندی خواهیم بود. اگر ببینیم حالا بقیه دوستان نکته‌ای ندارن که وقت در اختیار شما قرار میدیم. بله، ظاهراً فعلا که نکته‌ای نیست. آقای دکتر شما بفرمایید، اگرم فکر می‌کنید که یه جایی از تیترهای اصلی بحث رو نرسیدیم، ما در حد 4-5 دقیقه خدمت حضرت عالی هستیم که اگرم نکته بود باز من منتقل میکنم.
من اجازه میدید رخصتی میکنم؟ من
بله خواهش میکنم.
از همه دوستان خیلی ممنون، تشکر میکنم از وقتی که بنده دادید. ممنونم،
خیلی لطف کردید، سپاسگزار، ممنون، خدا نگهدار. آقای دکتر سلطانی ما خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ما توی یه فصل از این رساله که خودش باز یه فصل مفصلی هم بوده، یکی از کارهایی که انجام هر این مفاهیم جریان اصلی آزادی منفی، مثبت و آزادی جمهوری خواهانه، که حالا آزادی جمهوری خواهانه بالاخره این مفهومیه که نسبت به اون دو مفهوم دیگه قدمت چندانی نداره، یعنی ریشه های قابل حتی مخصص که مقدمه و آزادی مثبت و منفی هست، ولی به هر حال سابقه چند قرنی نداره مثل آزادی مثبت و آزادی منفی. من این رو با در این کردم، سعی کردم توی یه تدوین واحد اینها رو طرح بکنم و بعد با همین مبانی آزادی اونها رو نقد بکنم. میخوام این کار رو انجام دادم در رابطه با اون سوالی که بودین، خب قدم ها چیه؟ واقعش من این لحظه قرآن انجام میدادم متوجه میشدم که
دکتر صدا کیفیت صداتون رو یه خورده نمیدونم با میکروفون فاصله دارید یکم
واضح تر کنم. وقتی به انتهای این پژوهش نزدیک میشدم، خودم متوجه این نکته بودم که این پژوهش بالاخره این چیزی که یک سیمای ابتدایی از نظریه آزادیه و این نظریه آزادی اگه به قوام یک نهالیه، خلاصه یک نهاله، این نهال اگه بخواد تنومند بشه، رشد بکنه، نیازمند پرداختن به یه موضوعات دیگه کنار نظریه آزادی است که این تقویت بشه. به عنوان مشخص اگه بخوام بگم، بنده یکی دو تا موردی که همین الان، یعنی بعد از دفاع از رساله موضوعم بوده و همین الان دارم فکر میکنم، مطالعه میکنم، مطالعات قرآنشان انجام میدم، این هستش که لوازم سیاسی و اجتماعی عنصر حق توی قرآن چیه؟ یعنی عنصر حق چه لوازمی داره در حوزه سیاست و اجتماع؟ خود این یکی اون جاهایی که نیازمند تحقیق و پژوهش خیلی بیشتره به عنوان اون عنصر کلیدی، حالا این سیمای این نهال نظریه آزادی قرآنی که اینجا طرح شده. یکی دیگه از مباحثی که خیلی نیازمند میدونم که حتما بهش بپردازم تا این نهال یه ذره رشد بکنه، رشد داشته باشه، پرداختن به نظریه دولت قرآنیه، نظریه دولت در قرآن، و یعنی اینکه قرآن کریم تجه چه فرایندی دولت شکل میگیرد، وضعیت جامعه پیش از اینکه دولت حاکم بشود چیست، دولت چگونه نظم رو در جامعه ایجاد میکنه، اجزای حکومی دولت چگونه به وجود، و حالا سوالاتی که در این نظریه دولت طرح میشه. مثلا خواستم بگم الان بنده این دو تا سوال به صورت مشخص تو ذهنم هست و دارم درش فکر میکنم، تعامل میکنم و امیدوارم که به اون در ادامه این حیات علمی اون اگه خدا بخواد و داشته باشیم، امیدوارم اینها رو پیگیری بکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزار از بحث خیلی خوبی که امروز ارائه فرمودید. ممنون هستم از شما و دعا میکنیم که انشالله این بحث رو بتونید ادامه بدید و ما بیشتر بهره ببریم از نتایج پژوهش هایی که حضرت علی انجام میدید. استاد لکسایی هم نوشتن که در یه جلسه، چون من میدونم هستن، فرمودن که در یه موقعیتی هستن که امکان صحبت براشون نیست و تشکر کردن از ارائه آقای دکتر سلطانی. آقای دکتر، ما ظاهرا سوال دیگری هم نداریم از سمت دوستان. خب زمان جلسه‌مون هم خیلی طولانی شد. من باز مجدد از شما تشکر میکنم و همینطور از همه بزرگوارانی که بحث حکمرانی در قرآن رو در روزهای ماه مبارک رمضان با ما همراه هستن. انشالله شنبه ادامه بحث رو خدمت همه عزیزان خواهیم بود. آقای دکتر اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، وگرنه ما
خیلی بنده تشکر میکنم از شما بابت مدیریت جلسه و کلا زحماتی که میکشین برای اینکه این جلسه به صورت کاملا منظم برگزار بشه. بازم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر لکزایی که این فرصت رو فراهم کردن تا این بحث رو خدمت اساتید بزرگوار طرح بکنم. خیلی متشکر، التماس دعا، خدا نگهدار.
ممنونم. منم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد این جلسه رو هم به پایان میرسونیم. خدا نگهدار. اللهم